افراطی سیستم قدیمی ایران،
سیستم خانی دیگه،
سیستم خانی، ولی در ضمن آزاد، خیلی آزاد. بله، خدایش بیامرزد.
در مورد شرایط توقیف کووید فهمیدید؟
بله، شرایط توقیفش، دوبار توقیفش،
یکی به دست دولت،
طبق مطالبی که بنده شنیدم، کسی که باعث انسیگتو یا چی محرک عمده توقیف هویدا، تا جایی که من در تهران شنیدم، اردشیر زاهدی بود، تا جایی که من شنیدم، ولی هرگز اثری از این مطلب خودم ندیدم. نخستین روز حکومت ازهاری صبح زود ما احضار شدیم به کاخ نیاوران ساعت 9. شهبانو که همیشه دیر از خواب برمیخواست، ساعت 9 دیدیم لباس پوشیده در سرسراب ایستاده. گفتن که راجع به بنیاد پهلوی و اموال والا حضرت ها باید فکری بکنید. کسانی که دعوت شدن اول کی هست؟ بنده، جواد شهرستانی، تنهیز تناسبی هم در این گروه ملاحظه خواهید فرمود وجود نداره. بنده، جواد شهرستانی، مهدی پیراسته، شهبانو خودشون، رضا قطبی، سرلشتر پاکروان و اردلان وزیر دربار. ساعت‌های طولانی بحث کردیم که مسئله بنیاد پهلوی چی رو حل کنیم. بالاخره یک کسی رو پیدا کردیم برای ریاست بنیاد پهلوی، سید احمد امامی رو از همونجا باش تماس گرفتند و او قبول کرد و قرار شد که به آقای اردلان ترتیب صدور فرمان ایشون بده و یک اعلامیه هم صادر شد که روی این اعلامیه بود که دو ساعته بحث می‌کردن که چجوری بگن که اموال کسانی که از والا حضرت‌ها شکایتی دارن بتونن اعتراض بکنن. یک کمیسیون رسیدگی به ثروت خانوادگی سلطنتی از چند قاضی دیوان تمیز تشکیل شد. ساعت به 12 و 12:30 میرسه، اولیا حضرت برمیگردن میگن که بریم به کاخ. حالا این متن‌ها رو هم برای شاه پای تلفن میخوندن و ایشون هم حق و اصلاح کرد تا داده شد به روزنامه ها، به اخبار ساعت 2 بعد از ظهر. اینم بریم صحنه چیزای دیگه. حالا دیگه گفتن که علازت شما رو خواست، همه رو خواستن به کاخ جهان نما. ما هم دست جمعی پیاده رفتیم به از کاخ بالا به کاخ جهان نما. رفتیم بالا دفتر علازت، این شاه وسط اتاق دفتر خودش راه میره. بفرمید، همه نشستن، خودش رو ایستاد. یک مرتبه، حالا شما شوکه این مطلب رو میتونید، یک مرتبه گفتن که از چند طرف به ما فشار میاد که هویدا رو بگیریم برای اینکه مردم رو آرام کنیم. یکی یکی عقیدتونو بگید. شهبانو خیلی تایید کردن، وزیر دربار اردلان گفت که قربان بنده اصلا سرم نمیشه این کاری که میخواهید بکنید. نخست وزیر رو انسان، نخست وزیر علازت، نخست کسی 13 سال نخست وزیر چون بوده، چرا میخواهید توقیف کنید؟ از حد فهم بنده خارج. جواب ندادم. آقای معینیان گوشه وایستاده بود، گفت که بنده قربان با چند کاغذ دارم فرار کرد. از اتاق رفت بیرون. سوال رو که شنید از اتاق رفت بیرون. نه، برای اینکه نمیخواست اظهار نظر بکنه، نه اینکه بخواد، وفادار بود بیچاره. چهار پیراست خیلی شدید بر ضد هویدا، رضا قطبی خیلی شدید بر ضد هویدا، پاک روان گفت که من دوست هویدا هستم ولی مردم بایش بدن، اگر فکر میکنید که این اوضاع رو آرام بکنه چرا که نه. شهرستانی هم مخالفت با چیز مهمی نگفت، ولی گفت تایید کرد. به بنده که اعلی حضرت تصدیق گفتن شما چی میگید؟ من گفتم قربون، من چون معروف هستم به دوست نبودن با هویدا و همه منو دشمن هویدا میدونن و هویدا رو دشمن من، من از اظهار نظر معذور شدم. شاه البته تصمیم گرفته بود که هویدا رو بگیره، به خیال میکرد که اگر هویدا رو بگیره اوضاع آرام میشه. برگشتن گفتن که خب پس اگر آقایون هم تصدیق میکنید، شهبانو هم که موافقن هم میکنیم، گفت چکار کنیم. گوشی تلفن برداشتن به سپه بود، اردش بود اویسی، گفتن که بله جلسه هم کردیم و اون کار رو بکنید، البته قبلا بهش تلفن کنید و رعایتش رو بکنید. گوشی رو در این موقع من اجازه گرفتم، گفتم قربان لااقل دیگه بنده چون بازم دوست هویدا نیستم این استداره میتونم بکنم. دستور اولا بهتره که خود اعلی حضرت خبر بدید بهش، ثانیا اگر جسارت نباشه دستور فرمایید اقلا یک سپهبدی به توقیفش بره و در ضمن اعلی حضرت اطلاع دارید که هویدا خیلی مشروب میخوره و من خب اون موقع نمیتونم چجوری میخوان توقیفش کنم. در زندان هم که خوردن مشروب ممنوعه، ولی مشروب در اختیارش بگذارن. دوباره علازت گوشی رو برداشت، اویسی خواست گفت بله اون یک سپه بوده بفرستید توقیفش کنن، بفرستید سراغش. بطری شیواز ویگالش هم مواظب باشید شب بهش برسید. گوشی رو برداشت. برگشتن گفتن که من نمیتونم تلفن کنم، همینجور من نمیتونم تلفن کنم بهش، خطاب به شهبانو، شما تلفن کنید. چی بگم بهش؟ شهبانو برش میگه 13 سال نخست وزیر من بوده یا نخست وزیر شما قرب بود. حالا خب شما بگید، نه خودتون بگید، من چرا بگم؟ بعد گفته خب به اینا که مربوط نیست این مطلب، ما رو بیرون کردن. خیلی بده در حضور ما این دعوا، گفتم به اینا که مربوط نیست برن. بعد گویا خودشون تلفن کردن به هویدا گفتن. هویدا شب می رود به منزل مادرش، در منزل مادرش دعوت میکنه از چند نفر، جواد سعید رئیس مجلس شورای ملی، ناصر یگانه رئیس دیوان عالی کشور و مجید مجیدی که دوستش بوده. این سه نفر آدم های سرشناس بودن که اونجا باشن، ولی به حضور جواد سعید رئیس مجلس و ناصر یگانه رئیس دیوان عالی کشور، رئیس قوه مقننه و رئیس قوه قضاییه مملکت مصر بود. میان اونجا و سپه بود معاون فرمانداری نظامی سپه بود که الان هم پاریس زندگی میکنه، بین پاریس و سوئیس زندگی میکنه، دامادش در سوئیس. بهران سوی سپه بودی معاون فرمانداری نظامی میرود و ایشان رو توقیف میکنه، میبرنش به لویزان. در لویزان هم جهگاه افراد را میدیده تا اوائل حکومت بختیار. و بعد در اوایل در حکومت بختیار دیگه ایشون تقریبا ممنوع ملاقات میشه تا شب انقلاب. شب انقلاب اون مهمانسرای سازمان امنیت به کلی همه میرن از اونجا و هویدا، البته نمیدونم میدونستید اون مهمانسرا کجاست، در تپه‌های لویزان
منطقه رو میشناسم.
منطقه
من یه وقتی هم ورود بهش آزاد بود و یه جاده بود که تأسیسات نظامی و مهمانسراها و خونه‌های افسرها،
از اون خونه‌های افسرها خیلی دوره. به هر حال یه جایی نسبتاً پرت، یک باغ بسیار زیبا و مشجر، درخت‌های کهن، باغ اصلی لویزان قدیم. در وسط ساختمان‌های دوستا یک ویلای بزرگ، محل پذیرایی رئیس ساواک بود و دوستا ویلای کوچیک شیوخ عرب اونجا نگه می‌داشتن و غیره. یکی از این ویلاها هم ایشون بود، تلویزیون داشت، کتاب داشت، روزنامه داشت، رادیو داشت، همه چی داشت، دیگه راحتی داشت. و یکی دو تا مستر هم به کارهاش داشت، اما مستخدمین ساواک. همه اینها فرار می‌کنن. در اون شب سقوط رژیم که زندان‌ها گشوده میشه، همه اینها فرار می‌کنن. هویدا در اون شب میتونست بیاد بیرون و میتونست تلفن بکنه که بالاخره یک کسی اینو بیاد ببره. دوستانی داشت که براش حاضر به فداکاری بودن. چه در مغز این آدم گذشت معلوم نیست. نه اونجا موند. صبحش تلفن میکنه به بازرگان. هنوز اونجاست. فردا. بله؟
این توقیف اختیاری
بود. در حدود 14-15 ساعت هویدا در وضعی بوده لااقل اون شب که راحت میتونست، اصلا میتونست پیاده از رو در بیاد همونطور که ماها در رفتیم. تلفن میکنه به هویدا، میگوید که به بازرگان و به دختر عمش فرشته رضوی، و بازرگان خیلی بهش ادب میکنه و میگوید که من میفرستم دنبال شما که شما رو بیارن ببرن منزل امام و ترتیب این کار بید. خیلی بهش اظهار به اصطلاح، خیلی هم هویدا به بازرگان در زندگی محبت کرده بود، محبت مالی به خصوص. یک آن برای اینکه هویدا در امان باشه یک آمبولانس میگیرن و داریوش فروهر رو میشونن پهلوی شوفور و فرشته رضوی و یکی دو نفرم توی آمبولانس مسلح، آمبولانس رو میفرستن به لویزان و اونجا میبرن با آمبولانس، نه اینکه مریض باشه هویدا، برای اینکه دیده نشه، به مدرسه علویه، اون مدرسه معروف که این شخص درش زندگی میکرد، و اونجا تحبختی هم که مردم هویدا رو میبینن یک تظاهرات علیهش انجام میشه و تیراندازی میکنن، چند پاسدارا به هوا برای اینکه مردم رو متفرق کنن، و داریوش فروهر رو میبره تحویل چیز میده، تحویل اون پاسدارا میده. و هویدا در اونجا هم با مردم زندگی نمی کرده، در یک جای اتاق مجزایی داشته، دو اتاق بزرگ در طبقه همکف بوده است که تمام زندانی ها اونجا بوده، و یک موقع اینقدر زندانی ها به هم فشرده بودن، یکی از دوستان من دریادار پروانه اینجا تعریف میکنه که اونم در اون موقع توقیف بود در اونجا، میگفت اینقدر دیگه ما به هم دیگه چون همه چنبات میزده فشرده نشسته بودیم، ما دیگه جای حرکت نداشتیم، گاهی بعضی ها دیگه خسته میشدن میستادن و یه خورده از چیز پاهاش تغییر حرکت میدادن، ولی غذا بهشون خوب میدن، زیر پاشون خالی های زخیم خوب پهن بوده، رفتن به توالت براشون خیلی مشکل بوده برای اینکه خوب تعداد زیاد بود و توالت کم، ولی از اون که بگذریم بدرفتاری فحاشی یا کتکی نسبت بهشون نبوده. هویدا در ساختمان در اتاق جداگانه ای بوده و اونها شنیده بودن که بختیار، همون بختیار هم میدونید توقیف شد بعد از چیز دیگه، بعد از سقوط دولت چند روزی در زندان بود و بعد آزادش کردن و فرستادنش بره. بختیار هم در یک اتاق دیگری بوده، اون دو نخست وزیر رو از اینا پذیرایی وی آی پی میکردن، ولی بقیه دیگه جزء امت اسلام و اسرای اسلام بودن دیگه. اینم شد جزئیات اندکی درباره توقیف این مرد.
چرا آقای دکتر، خواهش میکنم در مورد آقای دکتر سنجابی و آزمون اشاره فرموده بودید، اگر نظری دارید که فکر میکنید برای ضبط در تاریخ میتونه مفید باشه لطفا.
دو خاطره شخصی از دکتر سنجابی دارم که سه خاطره در حقیقت، یکیشو قبلا گفتم ولی اونها رو میگویم. و یه مطلبی درباره مرحوم آزمون فقط برای ضبط تاریخ بدون تعهد، بند دکتر سنجابی رو یک بار از دور دیده بودم در زمانی که جریان ملی شدن نفت در تهران شروع شده بود. ایشون جزو اطرافیان مرحوم مصدق بودن، ما هم سال ششم ادبی و طبیعتاً طرفدار ملی شدن نفت مثل همه مردم ایران. از دور آقای سنجابی رو دیدم و دیگر ایشون رو ندیدم و ندیدم و ندیدم و ندیدم تا رئیس دانشگاه تهران شدم. یک روزی به من گفتن که آقای دکتر سنجابی وقت خواستن که بیان پلی شما. منم خیلی ادب کردم، گفتم فوری مثلا فردا بهش وقت بدید. و به هر حال چون همیشه سیاست هم این بود که اینایی که نسبت خیال میکنن مغضوب دستگاه هستن اگر در دانشگاه باشن بهشون ادب بکنیم، به خصوص اگر مقاماتی سابق داشتن، چون میدونستم این حساسیت ها در انسان ها همیشه هست. و سپرده بودم که پیش خدمت ساختمان اگر دیدیشونو بیاره خودش تا دم آسانسور و آسانسور بیان. خلاصه حرمت یک وزیر سابق و یک آدم شخصیتی رو خیال نکند که بهش بی احترامی میشود. خلاصه ایشون آمد وارد اتاق شد و بندم برای اولین مرتبه برخواستم پلوشونو رفتیم اون کنارم نشتیم پشت میزم ننشتم. آقای دکتر سنجابی تاریخ ژید و ریست رو، تاریخ عقاید اقتصادی ژید و ریست رو ترجمه کرده بود، ترجمه کرده است که بسیار خوب ترجمه کرده. شاید فکر کنم تنها کاری است که اون شخص در زندگی خودش کرده، کار به درد مفید برای مملکت. و این کتاب در دست چاپ بود. آقای دکتر سنجابی سازمان انتشارات دانشگاه بهش گفتم که ما طبق تعرفه متعارف به شما حق و زحمه میدیم. خواهشش از من این بود که با از اختیارات رئیس دانشگاه استفاده بشه و حد اکثر تعرفه که صفی 60 تومن بود داد بشه. که بنده چون کتاب ژیدوریست خودم خونده بودم و ترجمه ایشون رو هم یک مقدارش رو نگاه کرده بودم که خیلی خوب ترجمه کرده بود و من خودم یک کتاب تاریخ عقاید اقتصادی کوچکتر ما رو بودن ترجمه کردم، میدونم چقدر کار مشکلی است، فوری قبول کردم که ایشون 60,000 تومان هم به این ترتیب گرفت. حالا این چیز مهمی نبود. موقعی که داشت تعریف میکرد که بله من زحمت کشتم برای این کتاب و اینا، من گفتم چشم انجام میدیم، گفت که سرکار خانم دیبا خیلی به من مرحمت دارند، خیلی به من مرحمت دارند. من خیلی به این حرف برخورد، برای اینکه برای دکتر سنجابی در ذهن خودم و به عنوان همکار همراه مصدق السلطنه خیلی بیشتر از این احترام قائل بودم که اون خانم دیبا رو به عنوان رفرانس برای بنده علم کنه. مقدار زیادی سنجابی در نظر من تنزل کرد. گذشت این جریان و کتاب چاپ شد در دو جلد. من گفتم که این کتاب، اون موقع هم خیلی علازت مصر بودم به این کتابای سیاسی و اقتصادی و اینا چاپ بشه. من گفتم ما با یک تیر دو نشان میذاریم، هم یک تحبیبی برای دکتر سنجابی میکنیم، هم این که میگیم دانشگاه این کارها رو کرده. معمولا کتابها رو میفرستادیم به دفتر مخصوص و ایشون نامه معمولا همیشه آقای معینیان نامه مینوشت و ابراز به اصطلاح مرحمت و تفقد شاه رو میگفت. این جزء ادب‌هایی بود که همیشه دربار رسم داشت. در این هیست و بیست بنده یکی از این روزهایی که شرفیاب میشتم این کتاب دیگه نبردم برای ندادم برای آقای معینیان. دو جلد کتاب 1000 صفحه‌ای رو جلد دست گرفتم بردم کاخ با خودم. بردم کاخ و رفتم به علازاد نشوندم، گفتم این دکتر سنجابی ترجمه کرد و خیلی کتاب خوبی است. اون فصل راجع به مارکس که واقعا هنوزم رفرنس در علم اقتصاد، این خیلی کریتیک خیلی خوبی از مارکس داره، اینجوری که شاه هم بپسنده. گفتن خب بفرستید برای دفتر مخصوص چرا نفرستید؟ گفتم خب اینو آوردم که اعلی حضرت ببینین و مرحمتی به این سنجابی بفرمایید. گفتن که با آدم بدی نیست، مقصودتون اینه که نامه چربتر بنویسیم؟ گفتم بله قربان، هر چقدر میخواییم چربش کنیم. بنده آمدم به دفتر و بلافاصله گفتم آقای دکتر سنجابی رو بگید استاد سلام عرض میکنم و کتابتون الان بردم حضور اعلی حضرت، نمیدونید چقدر تعریف کردن، چرب برای بود چرب بکنم. حقیقت میفرمایید؟ اعلی حضرت دیدن با چشم خودشون کتاب منو دیدن؟ بله قربان، من که مگه میشه خلاف عرض کنم حضورتون؟ عجب، پس به بنده بیمرحمت نیستن؟ گفتم نه، من میگم بنده رو مأمور کردم، می نویسن تمام اینا رو حضورتون، نامه خیلی خوبی هم بعد برش کرد. خیلی تشکر. آها بنده راحت شدم. عجب. خود مطمئنی که مبالغه نمی فرمایید؟ خدا نه مبالغه نمی کنم. خلاصه این نامه نوشته شد و آقای دکتر سنجابی براش خیلی مهم بود که شاه کتابش رو ببینه. در بحبوحه انقلاب اینو گفتم، روز عید فطر ایشون در فکر این بود که رئیس شورای دولتی بشه، شاید کنسل دهتا. دو سه روز من یک ماه و پنج روز وزیر علوم بودم، دو سه روز مونده به رفتنم از وزارت علوم که من استعفا دادم، شرحشم براتون دادم، یک قرارداد بنده امضا کردم جناب آقای دکتر میسکوب، و اون قرارداد تجدید مشاورت آقای دکتر سنجابی بود با وزارت علوم. در اون حیث و بیست ماهی 6000 تومنش را هم دنبالش بود و کسی هم که این آورد سرهنگ افسر رئیس دفتر حفاظت وزارت علوم بود، یعنی مأمور سابق در وزارت علوم که دنبال کار ایشون بود و باهاش در هتل هیلتون قرار ملاقات گذاشته بود که بیاد امضای قرارداد از بنده بگیره ببره اونجا بهش بده. این از آقای دکتر سنجابی دو خاطری که بنده خودم، سه خاطری که بنده خودم ازش دارم از این بزرگوار رهبر ملت. درباره دکتر آزمون گفته میشد از طرف مقامات در چند هفته آخر، از طرف مقامات خیلی قابل اعتماد دولت، که ایشون اصولا فرارش از آلمان شرقی و دخولش به سازمان امنیت همش برنامه ریزی شده بود و نقشی هم که بنا اگر این حرف صحیح باشد، یعنی ایشون مثل اون گیوم رئیس دفتر معروف ویلی برانت بوده است، اگر این حرف صحیح باشد که واقعا من فقط سوالش بخواب مطرح بکنم، چون این مدارک به هر حالی خاطری است که از بنده میمونه و برای تاریخ مقابل نشتم که فعلا نیست، اگر این حرف صحیح باشه، اگر صحیح باشه من هیچ نمیدونم، ولی گویندگانش مقامات عالی رتبه ارتشی بودن در روزهای آخری که ایشون هنوز وزیر کابینه شریف امامی بود، و اون جلسه ای که مرحوم مقدم برگشت پیش گفت اگر قرار بشه کسی اعدام بشه شما نفر اولشیش، آیا به این اشاره بود؟ ممکنه. خیلی از حرکاتی که ایشون زمان انقلاب کرد در اون کابینه شریف امامی که اوضاع رو بدتر تشدید میکرد، هر کاری آزمون کرد، چون آزمون آدمی بسیار درخشان، باسواد، خوش‌صحبت، سریع الانتقال، فارسی خیلی خوب حرف میزد، فارسی خیلی خوب چیز مینوشت، کتاب خونده، وقیه تا دلتون بخواد، به حد اکثر وقیه، ولی بریان به معنای واقعی بریان، و کسی بود که حوادث دنیا رو درست تجزیه و تحلیل میکرد و هر چه کرد آزمون در اون زمان در جهت تشدید بحران بود، ولی بنی باد میزد بر آتش. اگر این حرف صحیح باشه اون رویه یک نوع توجیه دیگری پیدا میکنه، چون ابلهی نبود که از روی بلاهت کارهایی رو بکنه، هرچی میکرد عالماً آمدن بود، خدا داناست. واقعا من نمیخوام کسی رو که کشته شده متهم بکنم، ولی این سوال مطرحه. غیر قسمتی از مطالبی که بنده گفتم میبایستی مورد به مورد یادآوری میکردم که اینها قابل انتشار نیست، ولی چون این دقت نکردم و همینطوری که توجه فرمودید بسیاری از این مطالب فعلا مصلحت به جهات مختلف مصلحت نیست که قابل دسترسی باشه، بنابراین مجموع این مطالبی که ضبط فرمودید فعلا ما محرمانه و غیر قابل دسترس تلقی میکنیم تا اینکه متنش به روی کاغذ بیاید. بعد از اینکه متنش بر روی کاغذ آمد و من دیدم، به اتفاق شما تصمیم خواهیم گرفت که آیا یه قسمتیش رو بشود دید، یه قسمتیش قابل انتشار نباشد، یا اینکه اگر واقعا مجموعاً قابل تقسیم کردنش ممکن نیست نبود، اون وقت همه رو برای یک مدتی توافق خواهیم کرد، غیر قابل دسترس قرار خواهیم داد. بنابراین فعلا این تا موقعی که ماشین نشده به رویت بنده نرسیده و در موردش جنابالی و بنده تصمیم نگرفتیم و این تصمیم رو کتمن بر روی کاغذ نیاوردیم و زیرش دو نفریمون امضا نکردیم که این منطبق است با تعهدی که دانشگاه هاروارد در مورد من داره، تا اون موقع این رو کاملا مخفی تلقی بفرمایید و تلقی بفرمایند آقایان دانشگاه هاروارد که بنده کمال اطمینان دارم هم به خودشون و هم به حیثیت و امضای دانشگاه هاروارد که یکی از معتبرترین مراکز دنیا است و میدونم که این کارم در اونجا سنتش هست و رویه وجود داره.
این کار که قطعاً خواهد شد جناب آقای دکتر نهاوندی، بنده هم فوق‌العاده متشکرم ازتون، اولاً از جانب دانشگاه هاروارد که اظهار لطف کردید، اعتماد کردید و این مصاحبه فوق‌العاده جالب رو با تمام اطلاعاتی که فکر میکردید که به درد دانشگاهی بخوره و برای ضبط در تاریخ میتونه مفید باشه در اختیار گذاشتید. ثانیاً از جانب خودم تشکر میکنم برای اینکه تمام این مدتی که آمدم خدمتتون در نهایت محبت و لطف اون چی که بنده تقاضا میکردم شما اجابت میکردید و به این ترتیب این مصاحبه تمام میشه. در 11 آوریل 1986 در پاریس و مصاحبه کننده هم شاهرخ مسکوب. خیلی متشکرم مجددا.